اصلا حسین جنس غمش فرق می کند، این راه عشق پیچ و خمش فرق می کند. اینجا گدا همیشه طلبکار می شود، اینجا که آمدی کرمش فرق می کند. صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین، عیسای خانماده دمش فرق می کند. بسم رب الحسین، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک. سلام و درود خدمت یکایک که شما بینندگان محترم و گرامی، شما داغداران و سوگواران عزای سید سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام، شما که همراه هستیم با شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون پرسومان تاریخی، تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری آقای امام حسین علیه السلام و 72 یار با وفاشون رو، و انشالله که عزاداری های شما مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. اسم همه شما و همه دوستان عاشقان سید و سالار شهیدان آقای امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط بشه در فهرست عزاداران واقعی این امام همام. این هفته با کمال افتخار با برنامه پرسومان تاریخی در خدمت شما هستیم و خب عمده بحثی که امروز در مورد صحبت میکنیم با حضور استاد بسیار عزیز خودم جناب دکتر جباری پیرامون واقعی عاشورا هست که انشالله ما رو همراهی بفرمایید. راه های ارتباطی برنامه رو هم دوستان عزیزم لطف میکنن زیر نویس میکنن اگر پرسش و مسئله حالا در هر موضوعی و حالا اختصاصا در خصوص واقعه عاشورا قیام امام حسین علیه السلام داری میتونید از طریق این راه های ارتباطی با برنامه خودتون همراه باشید. آقای دکتر جباری سلام بر شما و تسلیت ایام.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده دارم و تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت عبدالله علیه السلام و اصحاب و یاران مخلص اون حضرت رو و اسارت اهل بیت گرامی عبدالله علیه السلام رو. انشاءالله که عرض ارادات و توسلات و عزاداری ها به ساحت مقدس اون حضرت از جانب همه به خصوص شما بینندگان عزیز مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشن انشاءالله و خداوند این نعمت تشیع و موالات اهل بیت علیهم السلام را از ما نگیره انشاءالله در خدمت
هست. چند سالی است که برخی شک و شبهات رو ایجاد کردن مبنی بر واقعه عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام. موارد مختلفی رو مطرح میکنن، من جمله این که بحث قدرت طلبی بود و بحث سیاسی بود این قیام آقای امام حسین علیه السلام و اختلافش با یزید و اصلا ربطی به دین و دیانت نداشت. یک کلیپی آماده است در همین رابطه، اگر موافق باشین رو ببینیم، برگردیم ببینیم پاسخ شما چی هست به این مطلب. بفرمایید، خواهش میکنم.
و یا در مورد شهادت حضرت حسین هم باز بحث خروج امام حسین بوده و تشکیل اینکه حکومتی رو در کوفه تشکیل بده و اهل کوفه هم خیانت کردن و در واقع نوعی حضرت حسین رو از جهت دیگه گفتن حمایتت میکنیم، صحاب میرفتن بهش میگفتن نه رو اهل کوفه اهل غدر و خیانتند، حتی برادرش محمد بن حنفیه این رو بهش میگفت، ولی ایشون گفت که نه، ببین این چند خورجین من نامه دارم از اونها، اینا همه منو حمایت میکنن و اونجا دیگه مشکلی نخواهم داشت. لذا قضایای سیاسی بوده، هیچ ربطی به اعتقاد و باور نداره. حتی در کتب تاریخ اومده در جنگی که در کربلا صورت میگیره بین امام حسین و سپاهیان یزید، در وقت نماز همشون بیان پشت سر امام حسین نماز بخونن، هیچ مشکلی هم با هم دیگه ندارن.
بله جای دکتر جباری، این بخش رو دیدیم، واقعا این گونه بود؟
بله، عرض کنم خب چند نکته رو باید بهش اشاره کنیم تا پاسخ این آقا داده بشود. قبل از اینکه حالا چند نکته رو عرض بکنم، من یه باز تبیین نسبت به اونچه که مطرح کرد رو اشاره میکنم، بعد به نکات اشاره میکنم. واقعش صحبت این آقا با استناد به برخی از حالا شواهدی که خودش اشاره میکرد، مثلا اینکه حالا این تعبیر میکرد که در کربلا نبود، سپاه هور بود قبل از رسیدن به کربلا، منزل روح حسام که امام سلام الله علیه با سپاه هور مواجه شد و بعد از اون دیگه هور رها نکرد امام رو تا رسیدن به کربلا. اونجا وقت نماز اولین ملاقات هور با سپاه امام که ظهر شد، وقت نماز شد، امام به هور فرمود که میخوای خودت نماز بخوانی؟ گفت نه، شما اقتدا میکنی. و اومدن اقتداء به حضرت کردن. این رو شاهد گرفت این آقا بر این که پس اختلاف دینی اینا با هم نداشتن، همه به هر حال اونا هم امام حسین قبول داشتن و پشت سر حضرت اقتدا کردند و پس اون چه که بود بحث بر سر حکومت بود، سیاست بود. تصریح کرد به اینکه مسئله نزاع سیاسی بوده و نه نزاع دینی. این یک نکته که حالا ادعای کرد که باید به این بپردازیم. نکته دوم که پیام شبهه‌ای که این آقا مطرح کرد به تعبیری این هست که امام سلام الله علیه، خب بس وقتی بحث دینی نباشد و سیاسی باشد، امام در طلب و طمع حکومت و به دست آوردن حاکمیت حرکت کرد، نعوذ بالله، دیگرانم نصیحتش میکردن مثل برادرش محمد حنفیه، حالا این اسم نبود، مثل عبدالله ابن عمر امثال اینها نصیحتهایی میکردن که مردم کوفه اهل غدر و خیانت و بیوفایی اینها هستن، چنانکه قبلا راجب برادرت امام حسن چنین بوده، راجب علی علیه السلام چنین بوده، پس فریب اینها رو نخور. و نعوذ بالله امام سلام الله علیه اعتماد کرد، باز تسلیم میکرد به این خورجین، دو خورجین نامه‌ای که فرستاده بودن برای حضرت و اینکه اینا نه نامه های دعوت فرستادند و من باید برم. و نعوذ بالله امام فریب مردم کوفه رو خورد. به تعبیر دیگر اون چه که دیگران میدیدند و پیشبینی میکردند مثل محمد حنفیه، عبدالله عمر، دیگران، امام سلام الله علیه نعوذ بالله پیشبینی اونها رو نداشت و این حرکت رو انجام داد، اعتماد به کاذب مردم کوفه کرد و آخرش هم به سر امام اومد اونچه که باید می آمد و خودش به شهادت رسید و همراهانش همینطور اهل بیتش اسیر شدن.
نتیجه اعتماد بله. شد این.
بله مخ و طبعا از اینها بپرسیم که خب امام نعوذ بالله پس بهتر بود نره دیگه، طبق این مبنایی که نهایون میگن کار سیاسی بود، یعنی در طلب حکومت، امام هم که به حکومت دست نیافت پس شکست خورد،
خود کرده را تدبیر نیست.
نیست و امام طبیعتاً در این حرکت چون قصدش به دست آوردن حکومت بود به حکومت هم نرسید، پس حرکت شکست خورده است. منتها شاید بعضیشون جرأت نمیکنن با این صراحت تصریح بکنن، بعضیشون شاید بگن و نتیجه کلامش این هست. خب در پاسخ به این ادعایی که کرد که به هر حال هدف حضرت هدف سیاسی و حکومتی بود و اینها به اعتماد کاذب کرد نسبت به مردم کوفه، بعد سراغ کلمات خود حضرت رفت. طبیعتاً بهترین سند برای ما این که از خود حضرت سوال بکنیم که به چه جهت این حرکت رو انجام داد و واقعاً حضرت فریب مردم کوفه رو خورد و حرکتش حرکت شکست خورده ایست یا خیر. من عرض میکنم که حالا در نگاه ببینید اینها که نگاهشون متهم میکنه امام رو به حرکت سیاسی و حرکت دنیا طلبانه، در نگاه اینها چنان که عبدالله ابن عمر هم وقتی که امام از مکه خارج شد خودشو به تاخت رسوند به امام، در یک منزلی خدمت امام رسید و توصیه میکرد همین رو که نرو به هر حال به طلب امارات و حکومت اینها، اگر میرید به این دست نمیابی و مردم کوفه این چنین هستند و اینها. در نگاه اینها عرض میکنم که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق روایاتشون نباید بر ضد حاکمیت جور ولو در زمان بعد از رحلت رسول خدا پدید بیاد حرکتی را انجام داد، ولذا در نگاه اینها حرکت امام محکوم هست، هم از این جهت که نعوذ بالله امام فریب مردم کوفه رو خورد، هم از این جهت که بر ضد جماعت و به صلاح یک پارچگی جامعه حرکت کرد. و در این ارتباط خب روایاتی هم دارن که من یک نمونه رو عرض میکنم بعد میرم سراغ فرمایشات خود امام که امام چرا این حرکت رو انجام داد. پس نفس حرکت امام رو در نگاه اینها با توجه به این روایات طبعا محکوم میکنند. من هم کتاب صحیح مسلم رو آوردم از صحاح سته اهل سنت، هر شد که طبق هم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت جلد ششم صفحه 198 باب معروفی در باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین عند ظهور الفتن، چند روایت در اینجا هست. خلاصه این روایات، این حال روایت رو یکشون میخونم، خلاصه این روایات این است که نعوذ بالله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اصحابش از جمله به حذیفه فرمود که بعد از من کسانی میان به سنت من عمل نمی کنن. بعد حذیفه این پرسه که چه کنیم در این زمان اگر چنین کسانی رو دیدیم، اما پیامبر میفرماید که حق نداره حرکتی انجام بدی، مخالفتی بکنی، بلکه باید اطاعت بکنی و بشنوی. روایت این هست، روایت شماره در روایت دوم این باب 13 مثلا کتاب الاماره با سند خودش مسلم میاد تا حذیفه ابن یمان و گفتگوی بین او و پیامبر هست تا میاد اینجا. پیامبر میفرماد که یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدایی، و حذیفه میفرماد که بعد از من امامانی میان، رهبرانی میان، حاکمانی میان که اینها به هدایت من هدایت نشده ان، یعنی در مسیر من حرکت نمی کنن، اهتداء به هدایت من ندارن، بلا یستنون به سنتی، بر اساس سنت من عمل نمی کنند. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، و در میان اینها کسانی هستند که قلوبشون قلوب شیاطین هست اما جسمشون جسم انسان. خب تا اینجا شما هم قبول داریم، بالاخره بعد از پیامبر اکرم یه چنین فضای پدید آمد. حرفمو در این قسمته، قال قلت و کیف اصنع، به پیامبر گفتم که من چه کار باید بکنم یا رسول الله، ان ادرکت ذالک، اگه به این زمان رسیدم. فرمود که تسمع و تطیع للامیر، باید بشنوی و اطاعت از امیر و حاکم بکنی. و ان ضرب ظهرک با اخذ مالک، حتی اگر به سر پشتت رو باشه الله آزردن و مالت رو هم اخذ کردن، فسمع و اطع، فسمع و اطع، بشنو و اطاعت کن. حالا ببینید این روایات تو صحاحشون نقل شده، این آیون در این شبکه ها بر اساس این طرز فکر با راجع به قیام امام حسین علیه السلام قضاوت و داوری میکنند که نعوذ بالله امام حسین رو در نقطه مقابل فرمایش پیامبر قرار میدن دیگه. پیامبر فرموده که اگر با چنین حاکمانی برخورد کرد باید اطاعت بکن، امام پاشد و حرکت کرد و قیام کرد،
این برخلاف نظر و رأی حضرت رسول عمل کرد.
این روایت باز چندین روایت به همین مضمون هست. روایت دیگری این هست که من رعا من امیرهی شیئن، از ابن عباس نقل میکنه که من رعا من امیرهی شیئن یکرهو فلیصبر، اگر کسی از امیرش از حاکمه چیزی دید که ناپسنده باید صبر بکند. فانه من فارق الجماعه شبرن فماتن فمیتتن فمیتتن جاهلیه، اگر کسی از جماعت به اندازه یک وجب هم دور بشود بر مرگ جاهلی مرده. یعنی هم بحث اکثریت کاذب و باطلی که قرآن کاملا در نقطه مقابل این روایت عرضه بر قرآن بکنیم، طبیعتا قرآن میگه اکثر مخالفان همه انبیا اکثریت بودن، بله. با این حال انبیا حرکت خودشون رو ادامه میدادن. خب این خواستم از باب نمونه برخی از روایاتی که در متون بر حال مطرح اهل بله. سنت نسخه صحیح مسلم و اینها وجود دارد رو اشاره بکنم که این نوع داوری نسبت به قیام ابا عبدالله علیه السلام ناشی از یک چنین روایات مجعولی است که در کتاب‌ها اینها داخل شده. اما کلمات خود امام سلام الله علیه در این ارتباط توضیح اون که ابا عبدالله سلام الله علیه یک حرکتی رو انجام داد که ناشی از نگاه تکلیف مدارانه اون حضرت بود. امام تکلیف خودش رو این میداند که حرکتی بر ضد یزید انجام بده و بیعت با یزید نکند، به دلیل اینکه با وجود مثل یزید دیگه حرفی از اسلام در میان نخواهد بود. چند جمله امام در این باره داره، مثلا در فتوح ابن عصم جلد 5 صفحه 14 هست، از منابع قرن 4 هست، از اهل سنت هم هست ابن عصم. در لحوف مرحوم ابن طاووس قرن 7 با صفحه 17 این تعبیر اومده، امام به والی مدینه و ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان وقتی که از حضرت بیعت میخواست فرمود انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید با این اوصاف فرد فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحرمه یا محترمه، ابایی ندارد که از نفوس محترم رو بکشد، معلنون بالفسق، کسیست که علنن فسق انجام میده، و مثلی لا یبایعو لمثله، مثل من حسین ابدا با مثل یزید بیعت نخواهم کرد. اصلا جمع نمیشه بین من، ممکنه بین امثال عبدالله ابن عمر و اینها جمع بشه بیاد اون به هر حال حسابگریایی که دارد یا به تبع همین گونه روایاتی که اشاره کردم بگه بله باید با جماعت همراه بود و با جامعه رو نباید به هم ریخت و امثال اینها بره با یزید بیعت بکند چنان که کرد و مشکلی نداشت. اما مثل امام حسین مثلی لا یبایعون مثل من حسین اگر بخوام با مثل یزید بیعت بکنم یعنی حق رو با باطل عجین کردم، حق محض مقابل در کنار باطل محض قرار گرفته و امام این رو طبیعتاً نمیتونه بپذیره. یا در همین فتوح ابن اسلم جلد 5 صفحه 17 تعبیر امام خطاب به مروان هست، اون تعبیر خطاب به والی مدینه بود، این به مروانه که مروان گفت که چرا با یزید بیعت نمیکنه، بیا بیعت کن و قال قاضی رو بکن. فرمود و علل اسلام، جمله معروفی که از زبان بیننده شنیده، و علل اسلام السلام. یعنی ببینید امام فضا رو چطور میبیند که اگر بلا باشد که مثل یزید بیاد سر کار و ادامه مسیر بده دیگه حرفی از اسلام نخواهد بود. میفهمید اذ قد بلیت الامت و براع مثل یزید، یه خبر از اسلام نمیماند آنگاه که امت یک رهبر و راهنمایی مثل یزید بخون داشته باشن. بلغت سمعت جد رسول الله صلی الله علیه و آله یقول الخلافت و محرمت على آل ابی سفیان. جد پیامبر فرمود که خلافت بر آل ابی سفیان حرام هست، اینها آمدن به تصمیم در رأس قرار گرفتن. و بالاخره اینکه امام سلام الله علیه به برادرشون محمد ابن حنفیه، باز در فتوح ابن اسلم هست جلد 5 صفحه 23، در فتوح ابن اسلم فرمود، اینا رو دارم عرض میکنم از شواهد کلام خود امام که فضا چگونه فضایی است که امام تشخیص داده که ابدا نمیتوان با مثل یزید بیعت کرد. به برادرش محمد ابن حنفی فرمود یا اخی والله لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى، اگر در دنیا هیچ جایی پناهی نداشته باشم لما بایعت یزید ابن معاویه، با مثل یزید بیعت نخواهم کرد. بعد دو تا کلام هم از خود امام سلام الله علیه در آغاز حرکتش معروفه، در نامه حضرت هست، در کلمات حضرت هست، از جمله این بیان معروف که سندش کهن‌ترین سندش تحف العقول ابن شعبه حرانی صفحه 239 که این در واقع پاسخ اصلی به حرف این آقا، این که مشکل سیاسی بود و نه مشکل دینی. امام میفرماد که کاملا نفی میکنه، اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، خدایا تو میدونی اون چه که ما انجام داده ایم چی انجام داده امام در طول دوران معاویه، ما مبارزه میکرد از قبیل سخنان و اقدامات و بر ضد حاکمان اموی، اون چه که انجام دادیم برای رقابت و سبقت جویی در فرمان روایی و اینها و حاکمیت طلبی نبود، تنافسا فی سلطان برای حکومت طلبی صرف، بلکه معصوم اگر حکومت را میخواد برای اینکه به واسطه حکومت بتونه حق رو اعمال بکنه، بلا التماسا فی فضول الحطام برای دنیا طلبی، در طلب دنیا، بلکه برای چی بود؟ لنرد یا لنوری، بنابرای اختلاف المعالم من دینک، برای اینکه ما بتونیم اون نشانه های دینت رو به مردم بازگردانیم یا نشان بدیم یا اقامه کنیم. و نظهر الاصلاح فی بلادک، به طلب اصلاح در سرزمین های تو، خدای ما این حرکت رو انجام دادیم و برای اینکه و یأمن المظلومون من عبادک، بنده های مظلوم تو در امنیت به سر ببرن، و یعمل به فرائضک و سننک و احکامک، بعد نسبت به واجبات تو، نسبت به سنت ها، نسبت به احکام عمل بشه. این خیلی صریحه که پس بحث سیاسی نه صرف نبود، اگر حرکت سیاسی بود اما حرکت سیاسی امام در راستای حرکت دینی امام هست. یا اون تعبیر معروف وصیت نامه امام هنگام خروج از مدینه که برای برادرش محمد ابن حنفی نوشتن، باز بیان معروفیه، سندش هم فتوح ابن اعصم هست جلد 5 صفحه 21. بعدش هم منابع بعدی مثل مختار الحسین خوارزمی اینها نقل کردن، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من امام حسین از روی سرمستی اشر و نه از روی گستاخی، من برای فساد و نه برای ستمگرین حرکت رو انجام ندادم، بلا ظالما، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله، برای طلب اصلاح در امت جدم حرکت کردم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیره جدی محمد صلی الله علیه و آله و ابی علی ابن ابی طالب. خب اینا صریح کلمات امام سلام الله علیه هست. اما اینکه خب وقتی که امام با یک چنین هدفی حرکت میکند و طبیعتا امام احتمال قوی بلکه یقین ممکنه بگیم داره، چون بر اساس اخباری که از پیامبر دار میدانه که شهید خواهد شد در این مسیر که خواهد رفت و اهل کوفه غدر و خیانت خواهند کرد. خب بنابراین آیا توجیه داره حرکت حضرت؟ بله. دلیلش هم این است که امام به تعبیر معروفی که مرحوم امام راحل میفرمود که ما مأمور به وظیفه هستیم و نه نتیجه، نتیجه رو خدا مترتب میکنه. امام مأمور به وظیفه است. وظیفه امام چیه؟ در مدینه عدم بیعت با یزید. بر اساس اون وظیفه شبانه مخفیانه حرکت میکنه، میاد به مکه. چند ماه در مکه میماند، تبلیغاتش اونجا انجام میده، روشنگریاشو میکنه. در مکه میفرستن ایام حج برای ترور امام، امام ناچار میشه از مکه خارج بشه. کجا بره امام؟ خب الان طبق تکلیف مردم کوفه فعلا اظهار آمادگی کردن، پس حرکت به سمت کوفه انجام میده. بله. اگر کوفه نبود طبعا جای دیگه حضرت حرکت میکرد و اونجا رو به عنوان محل فعالیت قرار میداد طبق تکلیف. یا لذا این میخوام عرض بکنم که درسیست برای همه ما در همه آنات زندگیمون که در هر لحظه ای نگاه کنم تکلیفمون تو این لحظه چیه.
اول احساس تکلیف داشته باشه، من تکلیف رو بشناسم.
بله. این که بیام با حسابگری های بشری خودم بگم که حالا من اینطور انجام دادم نتیجه چه خواهد شد، بعد بر اساس اون نتیجه بیام تکلیفم رو در حالی که میدانم تکلیف الهیم چیز دیگه است بخوام کار انجام بدم، این خب خلاف سنت معصوم هست. معصوم نگاه به تکلیف میکنم. جمله امام جمله گویایی است، ما مأمور به وظیفه هستیم و نه نتیجه. امام طبق وظیفه حرکت کردن، به شهادت هم رسیدن. ببینید نتیجه رو خدا چگونه مترتب کرده. هزار و اندی سال گذشته و خبری از اینها نیست، اما این داغی این حرارت خوش نمیشه و هر حرکت ظلم ستیزانه ای که بعد از حرکت ابو عبدالله علیه السلام انجام گرفت، افتخارش این است که من دارم تعصیب
ریشه در قیام
سنت بیام. حتی عجیبه، مثلا در تاریخ داریم که مصعب ابن زبیر با اینکه آدم خوب شقی بود، جانی بود، قیام مختار رو چه کرد؟ همسکم که سرنگون کرد و اینها، اومد کوفه رو گرفت و اینها، اما وقتی که عبدالملک مروان اومد و میخواست بر کوفه مسلط بشه و مصعب رو گرفتن، اونجا با همین مصعب میاد میگه که من شنیدم حسین ابن علی تا آخرین لحظه مقاومت کرد و با عزت، چه که من به تأثیه از حسین ابن علی در مقابل عبدالملک مروان تا آخر مقاومت میکنم. مثل مصعب ابن زبیری میاد افتخار میکند و میگه من به تأثیه حسین ابن علی دیگه بگید قیام های بعدی که علویان انجام دادند و حتی خود بن العباس انجام دادند امثال اینها، و بیاد تا قیام انقلاب اسلامی و همینطور در غیر مسلمان ها بسیارشون افتخارشون
جملاتی که مهاتما گاندی گفته
احسنتون. بله بله، گاندی امثال اینها.
بله.
خب آیا حرکت امام سلام الله حرکت پیروزی نبوده با این ملاک تکلیف مدارانه و اینکه سیاست امام عین دیانت اماست؟ وقت نگاه میکنیم و خب نگاه های امثال مبلغین وهابی که بر اساس اون روایتی که در آغاز خواندم پیش میره که
مطیع محض باشین،
ولی بر اساس اون نگاه طبیعتاً بله امام شکست خورده دیگه، چون به طمع حکومت محض داشت میرفت و به اون هم نرسید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که موفق باشید. یک بار دیگه خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که هر گونه پرسشی دارین از طریق راه های ارتباطی که دوستان عزیزم در اتاق فرمان زیر نویس میکنم میتونیم با برنامه خودتون پرسومان تاریخی همراه باشید. آقای دکتر، یه تصویر معروفی هست در خصوص موقعیت سپاه دشمن و آقای امام حسین علیه السلام که خب قطعا بینندگان عزیز این تصویر رو بارها دیدن. این تصویر اگه موافق باشید ببینیم، برگردیم ببینیم این تصویر سندیت تاریخی دارد یا خیر. بله، اگر میخواین توضیح بفهمید روی تصویر ما در خدمتتون هستیم.
بله. خب این تصویر معروفی است که در برخی از منابع هم تصویر میبینید، در فضای مجازی هم دوستان میتونید
بله
تصویر رو مشاهده بکنید. تلاش کردن در این تصویر که ترسیمی داشته باشن از جبهه دشمن و بر حال جبهه امام سلام الله علیه. این بخش خیمگاه هست، قسمت مقابلش هم بر حال نیروهای امام هستن و اطراف هم دشمن احاطه کرده. در سمت بر حال راست تصویر هم نهر القمه است که عرض کنم که فاصله است میان جبهه امام و اون نهر. واقعش از جهت منابع تاریخی الان بین جهت شمال و جنوب مشخصه.
بله.
قسمت شمال و جنوب و قسمت شرق و غرب. از جهت منابع تاریخی خب کربلا وقتی که امام سلام الله علیه وارد کربلا شد، از بخش جنوبی وارد کربلا شد. کربلا موقعیتش نسبت به کوفه که خب سپاه دشمن از کوفه به کربلا همطور وارد میشد، کربلا در بخش شمالی کوفه قرار داره. بله. با فاصله حدود 80 هر چند کیلومتر تقریبا، حالا با کم زیادش، در بخش شمالی کوفه قرار داره. طبیعتا سپاه دشمن از بخش جنوبی کربلا وارد کربلا میشد. در توصیف موقعیت قرار گرفتن سپاه دشمن گفتن عمدتاً در بخش جنوب و جنوب شرقی، عرض میکنم که محلی که امام سلام الله علیه خیمه‌گاه رو قرار داد، اینها قرار گرفته بودن. لذا به این شکل که سپاه کاملاً سمت شمال رو هم محاصره کرده باشن شاید کمی غیر دقیق باشه. قسمت‌های جنوب بیشتر بودن و امام سلام الله علیه اون قسمتی که سمت دشمن بود به خصوص اونجا رو با همون خندقی که در روایت از شب عاشورا امام همراه یارانشون اون خندق رو کندن، به هر حال یک مثل حالا شاید این مقدار خندق تا حدی آماده بود، چون به هر حال منطقه‌ای بود که نهر درش وجود داشت و اینها خود آب طبیعتاً راه هایی رو باز کرده بود. امام حفر خندق کردن که صبحگاه سپاه دشمن مواجه شد با اون خندقی که امام کنده و داخل اون نیها و اینها رو گذاشتن که آتش بزنن که دشمن نتونه از اون قسمت حمله بکنه. اون قسمت نهر دقیقه، چرا؟ یعنی فاصله از میکنم که بین جبهه امام و نهر القمه رو نیروهای فرا گرفته بودن، اما نه اینکه کل بدنه سپاه دشمن در اون فاصله باشه. لذا از این جهت غیر دقیق از این تصویر.
بله.
که کل سپاه دشمن رو حائل قرار دادن بین جبهه امام و بین نهر.
بله.
لذا در متون تاریخی هم هست که مثلا عمر سعد عمرو بن حجاج زبید امثال اینها رو موکل بر نهر القمه کرد با این تعداد مثلا نیرو، چند هزار نیرو مثلا موکل بر. پس پیداست که خود نیروهای اصلی دشمن حائل نیستن بین جبهه امام و بین نهر. نه. امام باید با یک بخشی که موکل بر شریعه هستن با اونها مقابله بکند. نهر هم بله در همون قسمت سمت در واقع شرقی اون فضای کربلا قرار دارد، اون قسمت هم که حالا خیمه های امام سلام الله علیه قرار داره و موقعیت فعلی حرم عبدالله علیه السلام به همین شکل هست تقریبا. یعنی این قسمتی که الان نیروهای امام قرار دارن همونجا تقریبا محل شهادت امام هست و حرم امام هست، که اون طرف تا به سمت نهر که میریم محل قبر ابوالفضل عباس. بله. سلام الله علیه هست که اون بین به صورت شرقی غربی منطقه بین الحرمین هست و بعدش هم که برها نهر قرار داره و خیمگاه هم که باز در هم سمت غربی قرار داره. اجمالا این تصویر با هم توضیحاتی که عرض کردم تا حدی ترسیم میکنم فضا رو، نه به صورت دقیق، اصلا دقیق تر بر اساس این توضیحی که عرض کردم.
قطعی دقیق نیست ولی تا حدودی، نمایی و شمایی
تقریبا در سمت جنوب شرقی جبهه امام قرار داشت.
بسیار خیلی متشکرم. برای فرصتی رو از شما بگیریم، یه بخش رو همکارانم آماده کردم ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله بازم با شما خواهیم بود. باز اینکه بار دیگه تاکید میکنم که اگر پرسشی دارین حتما با برنامه خودتون پرسمان تاریخی در ارتباط باشید. عزیزم حسین، چقدر خوبه که برای تو عشق می‌ریزم حسین، نجاتم بده، میدونی که روسیا هم حسین، بهشتم حسین، میخواستم که مشق لیلی کنم نوشتم حسین، رفیقم حسین، نوشتم به روی انگشت رو دیدم حسین. یک بار دیگه ایام سوگواری آقای امام حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. انشاءالله به همین زودی ها ریشه ویروس منحوس کرونا از کل جهان برچیده بشه و خیلی‌ها که این تصاویر خصوصا پیاده روی 40 رو می‌بینن و خب تجربه شیرین این اتفاق و مانور میلیونی رو دارن خیلی دلشون تنگه. هم سال گذشته این اتفاق افتاد، انشاءالله که امسال موانع برطرف بشه، کرونا برطرف بشه و بار دیگه رونق برگرده به بازار عاشقی عشاق الحسین علیه السلام. همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه پرسومات تاریخی هستیم. ارتباط تلفنی داریم، بریم به شمال کشور از ایران اسلامی، خطه سرسبز و بارانخیز گیلان و جناب علی اصغر عزیز که روی خط هستن. آقا سلام بر شما، تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم و سپاسگزارم.
تسلیت عرض می‌کنم این ایام
رو. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
شما و من چون که جلوی تلویزیون نیستم و همینطوری داشتم با شما صحبت می‌کنم.
تمنا می‌کنم.
من می‌خواستم سه تا سوال دارم.
تمنا می‌کنم.
می‌خواستم که این سه تا سوال هم به صورت انتقاد میشه، در این مورد اصلا صحبت نمیشه. یکی مثلا میگن که ما چون که در محلی هستیم، در شهری هستیم، سنی نشین اینجا زیاده.
بله.
خب میگن که مثلا اینا مثلا با هم دیگه فامیل هستن، با هم دیگه جنگ کردن.
بله.
سلطنت با هم دیگه جنگ کردن.
بله.
یا مثلا میگن که ابوالفضل مثلا شمر ملعون دایی ابوالفضل بوده. اینا با هم دیگه مثلا فامیل هستن.
یعنی یک اختلاف فامیلی بوده.
آره فامیلی بوده، اختلاف فامیلی به ما چه رفتی داره؟ مثلا که ما چرا گریه میکنیم 1600 سال قبل، 1642 سال قبل سر دعوا گرفتن فامیلی، ما برای اونا نباید گریه کنیم.
بله.
این جور چیزا میخوام که اینا رو مثلا زیاد اگر تو برنامه های ما، چون که شبکه شما پرسومان تاریخی هستیم دیگه، ما
بله.
سر کار هستیم، نمیتونیم این تلویزیونی، کاش این برنامه شما ساعت 10 شب یا 11 بود من میشه.
البته بازپخش رو دوستان عزیز اعلام بکنن، من خدمتتون مطرح میکنم که بازپخشش کی هست.
بله. بعد میخواستم بگم که اینا هم را مثلا میگن که اینجا تبلیغات میکنن، به خاطر این حرفا اینا تبلیغات میکنن. تبلیغاتشون خیلی قویه. خیلی قوی تبلیغات میکنن. مردم هم خب بعضیاشون خب تاریخ نخوندن، بعضیاشون نمیدونن.
بله.
دارن حرفا اینا رو گوش میکنن، قبول میکنن. مثلا اینا رو باید تو
انشالله پاسخ داده خواهد
شد. رسانه‌ها بگیم خیلی خوب میشه. آخرم میخوام یه دونه شعر بخونم، اجازه از ترکی بخونم.
تمنا میکنم، فقط کوتاه بفرمایید وقت بقیه هم برسه. متشکرم.
کوتاه.
خواهش میکنم.
اون زنی مرحوم میگه که اول از زبان اون وهابی میگه، میگه اردردی بیرین سلطنت üstünde عربلر، سن غاره گیو که نفرست اولما برادر. میگه این نسل جوان بخم کتاب شوهرایم، اغلما شاه شهدایا، ای اغلما ارباب شیدی. حالا جواب این، من خلاصه میکنم، جواب این وهابی رو چطوری میده؟ میگه دینیشته ölen زنده‌دی دیوانه دانشما، دینیشته ölen زنده‌دی دیوانه دانشما، قرآنی حسین سقلدی دیوانه دانشما، سن اغلما سوندا اغلما، ننسی فاطمه اغلر، ببخشید که من احساساتی میشم
و نمی‌کنم
خداتون میشم، خسته نباشین.
متشکرم. ان شاءالله که حضرت زهرا
روی سینما چی تلویزیون باشم که شما رو ببینم. جان
بزرگوار شما، ان شاءالله که حضرت زهرا همونطور که در شعر اومده بود حافظ شما و خانواده محترمتون باشه. خیلی متشکرم. بزرگوار شما، التماس دعا دارم.
من نمیبینم، نمیشه.
ان شاءالله که پیروز باشید، موفق باشید. خدا نگهدار شما. از گیلان بریم به سمت گلستان و جناب آقای یا سرکار خانم شمابادی که روی خط هستن. آقا به شما هم سلام عرض بکنم، وقت شما به خیر باشه. تسلیت عرض میکنم
آقای موجی، شاج آقا خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
متشکرم.
من سوال کنم که محمد حنفیه که برادر امام حسین بود چرا از مدینه به دوم رای مکه و بعد به کربلا با امام حسین نرفت؟
بله.
مگر امام حسین در شب عاشورا نگفت هر کس یک جایی بره که صدای من نشنوه، اگر صدای من بشنوه به یاری من نیاد،
بله،
روز قیامت در آتش جهنم بسوزه.
بله.
پس چرا محمد حنفیه نرفت؟ راست همین مخواستم.
متشکرم.
از کنم خدمت
بسیار سپاسگزارم از شما. انشالله که قبول بشه. از حضور شما خداحافظی میکنم. ارتباط دیگه فعلا نداریم. حاجی در خدمت شما هستیم. اول جناب علی اصغر خان از گیلان. بخشش حالا البته در فرصت قبلی گفتیم که وهابیت این شبهه رو ایجاد کرده، خب بحث دنیا طلبی بود. الان یک اتفاق دیگه هم که خب الان خیلی مطرح هست، میگن یک اختلاف فامیلی بود سر ازدواج بود و خلاصه این موارد رو مطرح میکنن.
بله، همطور که اشاره فرمودید در بخش قبلی هم عرض کردیم، مستندن بر اساس سخنان متعدد امام سلام الله علیه، عرض کنم که هیچ تردیدی در این نمی ماند که، یعنی شما کل کلمات امام رو بررسی کن در منابع شیعه و اهل سنت، دریغ از یک کلمه حتی که امام اشاره به این کرده باشد که اختلاف ما با اینها بر سر حکومت هست. امام سر نفت کرد با تنافس در سلطان نیست. یا اون افسانه اورینب که خب عزیزان بعضا شنیدن، شاید اینها که حالا مفصل افسانه‌اش اینه که بر اساس مثلا نعوذ بالله رقابت امام با یزید بر سر زنی به نام اورینب
بود، عاشقانه
بود و بر زنی به نام اورینب بود، یعنی جزء افسانه ها و چیزای مضحکی است که بعضا نقل کردن، در جای خودش از جهت سند محتوا همه پاسخ داده شده. لذا حرکت امام بسیار حرکت عظیمی است، یعنی امام رو از منظر یک انسان عادی نباید نگریست، امام به امام باید به عنوان امام نگریست.
بله.
امام معصومی که خلیفت الله فی ارضه هست، خلیفه و جانشین خداوند در روی زمین هست، اقامه کننده دین الهی هست. بلذا اگر به تعبیر ابا عبدالله علیه السلام، از بلیت الامه برا این مثل یزید، اگر در رأس امت کسی مثل یزید قرار بگیرد، برترین، والاترین، سزاوارترین کسی که باید با این قصه مقابله بکند کیست به جز امام معصوم؟ و در عصر ابا عبدالله علیه السلام، آغاز حاکمیت یزید، اون کسی که حجت زمان هست از ناحیه خداوند متعال معرفی شده به مردم، ابا عبدالله علیه السلام هست و اون حضرت باید زمام امر دین رو در دست بگیره و حرکت بده. چه راهی جز این وجود دارد که امام بیاد آشکارا روشنگری بکند، آشکارا حرکت بکند، زیر بار بیعت با مثل یزیدی نرود؟ اون یاران احتمالی که به امام نامه نوشتن، از میکنم که به اونها لبیک بگه، حرکت بکند و در طول تاریخ این پیام رو بگذارد که اگر امت به یک چنین وضعیت مشابهی مبتلا شد، باید مثل من عمل بکند. یعنی اگر زمانی رسید که بخوب در زمان غیبت هم عالمان بر حال پاک و دین فهم اینها خوب هستن و بر اینها اگر سوال پیش آمد که ما اگر مبتلا شدیم به حاکمانی که اینها
میزانی وجود داشته،
احسنتم، کمر بستن به هدم دین، به نابودی دین، چه کنیم؟ میگه مثل ابا عبدالله علیه السلام، مثل انقلابی که برها پا گرفت، بر اساس همین سیره باید حرکت کرد، باید با ظلم مقابله کرد. ما که تابع مکتب خلفا نیستیم که اون روایات کذایی رو نقل کردن که از اسمع و عطه، یعنی شیخ با خود صریح قرآن در مقابله ترکنو الا الذین ظلموا فتمسکم النار، نسبت به ظالمان تمایل هم پیدا نکنید،
یعنی که بلا شک کافرین علی المؤمنین سبیلا،
احسن بلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، همسان یزید اعلان کفر میکرد صریحا در اشعارش، همسال اینها. بحث اختلاف خانوادگی اصلا امر مضحکی است که متأسفانه مطرح میکنن، همونطور که بیننده عزیز مطرح کردن. خب عزیزانی که با این گونه شبهات مواجه میشن سطح اطلاعاتشون رو باید بالا ببرن، همونطور که بیننده عزیز مطرح کردن مطرح بکنن، سوال بکنن. مسئله حالا ممکنه که بگن که عرض میکنم که اون قصه شمر و حضرت عباس امثال اینها رو مطرح کردن که سوال بیننده عزیز هستی ها
دایه.
بله که دایه چی بوده؟ حضرت عباس بوده؟ دایه نبوده. خب همه میدانیم این از بنی کلاب بودن، مادر حضرت عباس سلام الجناب ام البنین از قبیله بنو کلاب بود که شمر هم از اون قبیله بود. لذا در زمان جاهلیت در صدر اسلام چون که مردان قبیله در مجموع به نحوی برادران حسابشون برای زنان قبیله، فرزندانشون رو میگفتن خواهرزاده های ما.
بله.
قبیله نوعی وابستگی نسبت به همدیگه داشتن، لذا شمر ملعون بر اساس همین عرق قبیله ای میخواست به نحوی امون نامه بیارد و ابوالفضل عباس سلام الله علیه و سه برادرش رو جذب بکنه، به نحوی خلل و رخنه در جبهه امام ایجاد بکنه، که خب یک ذهی خیال باطل بود. مثل عباسی سلام الله علیه رو چگونه میتوان با این حرفها خرید و از اون جبهه بیرون آورد؟ و خب پاسخ مناسب رو هم از عباس سلام الله علیه داد. یا مثلا نسبتی که مادر حضرت علی اکبر سلام الله علیه لیلا با خب خاندان ابو سفیان دارد. بله. از جهت خب نوه دختری ابو سفیان میشد، این خب بود. بله بله، زمان اومدن به علی اکبر سلام الله علیه همین رو مطرح کردن که مثلا فرزندان خواهر ما امثال اینها مطرح شد، این نسبت نسبت بنی امیه رو خود خب علی اکبر رو مگر میشه خرید با این حرف ها؟ و لذا این بحث فامیلی وجود داشت به نحوی بین امام مثلا فرزند امام علی اکبر و خاندان ابو سفیان و اینها. اما خب بحث اختلاف امام با اونها اختلاف اساسی و مبنای بود بر سر مسائل. نکته دوم و آخری که عرض میکنم در پاسخ بیننده اول، اینکه مسئله گریه ما بر ابا عبدالله علیه السلام ناشی از یک روح همراهی هست. یعنی اولا یک مصیبتی است که عظمت فی السماوات و الارضین، مصیبت عظمتش همه هستی رو فرا گرفته، فرشتگان و انسان ها و جن و انس همه اینها رو فرا گرفته. مصیبت مصیبت عظیمی است، لذا سر نمیشه لن تبرد ابدا. پیامبر اکرم ان لقتل الحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین لا تبرد، یا لن تبرد ابدا، لن تبرد ابدا، هرگز خاموش نمیشه، سر نمیشه این حرارت. نکته دوم، یعنی اگر بشر آسمان بره زمین بیاد، خداوند اراده کرده یاد حسین زنده بمانه، جزء اراده های تکوینی الهی است، یاد حسین زنده خواهد ماند. هر چقدر دشمن تلاش کرده نتونستن در زمان بنی العباس بنی امیه قبر ابا عبدالله شخ زدن، مانع شدن از زیارات. حساب شما کنید در دوران قبل از اینکه راه کربلا باز بشه چقدر خوب راه بسته بود.
بله دعوا سال بسته انجام دادن،
داعش ها کار انجام دادن. ما از میکنم که این سرد شدن نیست، این یک نکته. خداوند اراده کرده این یاد زنده بماند.
هر آن نوری که ایزد برفروزد، هر آن کس پر کند ریشش بسوزد،
یا ریشش بسوزد.
بله.
این یک نکته است. و نکته دوم این که ببینید از خلال همراهی ما و احساس علقه و علاقه و ارتباط ما و معانست ما با قیام ابا عبدالله علیه السلام، اون روحیه حق گرایی، حق طلبی، ظلم ستیزی، همراهی با مظلوم، مواسات، معانست با جبهه حق همراه بودن. ولذا اون کسی که میره در مجلس ابا عبدالله علیه السلام و شرکت میکنه، میاد بیرون، احساس میکنه خودشو انداخت در جبهه حق، رفت جزو اون جبهه شد،
جزو اون افرادی نیست که بشنو و مطیع محض باشه.
احسنتون، مثل اونا نیست، بلکه روحیه ظلم ستیزه درش هست، روحیه تعلق به جبهه حق درش هست و یک آرامش خاطری پیدا میکند که من وارد این جبهه شدم، پس جبهه است که اهل نجات هست و خداوند راضی به این جبهه هست، راضی به این حرکت هست. یعنی میریم گریه میکنیم از جهت عاطفی، به هر حال اون عشق میاد، قطعا میاد، اما در ورای اون یک چنین احساس تعلقی به جبهه حق، به جبهه ظلم ستیزان و یاران مظلوم در انسان شکل میگه، خود این باعث اطمینان آرامش خود.
همون شعار که حیات من نزل.
احسن.
قبل از اینکه سوال آقای شمعوادی رو پاسخ بدیم، آقای موافق باشه آقای بهادری از کرج روی خط هستن، باشون هم صحبت بکنیم، بعد در خدمتتون خواهیم بود. آقای بهادری سلام، بر شما تحصیلت میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
علیکم سلام.
عرض وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و
متشکرم
جناب آقای دکتر جباری.
علیکم السلام.
تحصیلت میگم ایام ماه اندوه حزن.
متشکرم.
سوالی که از حضرت آقای دکتر جباری داشتم این است که بین آقایون یه اختلاف نظر هست در مورد فرزندان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. من می‌خواستم حضرت استاد بفرمایند حضرت ام کلثوم آیا القاب یکی از القاب حضرت زینب سلام الله علیها هست یا حضرت علی بن ابی طالب و حضرت زهرا سلام الله علیها دختر به نام ام کلثوم داشتن؟ اینو ممنون میشم اگر جواب بدن. ممنون و سپاسگزارم.
بزرگوارین شما. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. بزرگوارین شما. بله. جناب آقای شمع‌آبادی گفتن که چرا محمد حنفیه در مسیر با حضرت همراه نشدند، برادر امام حسین علیه السلام؟
بله، درباره محمد ابن حنفیه خب می‌دونید برادر پدری ابوعبدالله علیه السلام بودن، از جهت مادر جدا بودن و خب ایشون در مدینه ماندن. چند دیدگاه مطرح شده درباره علت عدم همراهی محمد ابن حنفیه. برخی منابع متأخرتر تو منابع متقدم این نیست که مطرح کردن که دست او دچار معلولیتی بود و شمشیر نمیتونست به درستی در دست بگیره، در مثلا جنگ های زمان امیرالمؤمنین اینها جراحتی پیدا کرده بود و معلولیتی، بنابراین از این جهت همراه نشد. برخی محققان با توجه به اینکه این نکته در متون کهن نیست این رو نپذیرفتن.
بله،
بیشتر اونچه که ترجیح داده شده این هست که خود ابوعبدالله علیه السلام وقتی که مطرح کرد با محمد حنفیه مسئله حرکتش رو و عدم بیعت با یزید رو و رفتن به مکه رو و از مکه به سمت عراق رو، خود حضرت استشمام کرد این نکته رو که محمد ابن حنفیه چندان معتقد نیست به این حرکت، یعنی بر اساس همون تحلیلی که مردم کوفه قابل اطمینان نیستند و بیشتر شما خودتون به خطر میاندازی و اینها، به خصوص که حالا شاید خیلی به تعبیر حالا طلبی خطورت موقف و خطرناک بودن مسیر اینها براش خیلی باز روشن نشده بود و این چقدر ابهامی به نفر در مسیر حرکت حضرت وجود داشت، امام هم استشمام رو کرد و لذا به محمد حنفیه فرمود محترمانه برخورد کرد. امام فرمودن که پس شما در مدینه به عنوان عین و چشم ما باش، ما را از اخبار اینجا با خبر کن. به نحوی میتوان گفت امام نوعی مأموریت بهش داد به محمد حنفیه که در مدینه بماند از اخبار حضرت رو مطلع کنه. تعبیری در روایت از امام باقر سلام الله علیه هست که از حضرت در همین باره سوال کردن درباره عدم همراهی محمد حنفیه، جمله از امام حسین علیه السلام رو نقل کرد که هر کس که با ما همراه بشه به شهادت میرسه و به فوز و فلاح میرسه و هر کس همراه نشه لم یبلغ الفتح، به فتح نمیرسد، یعنی به فلاح لازم نمیرسه. اما اون جمله ای که هر کس یاری ما را بشنود و همراهی نکند بله به رو در آتش میفته، این مال اون لحظاتی است که دیگه دشمن آمد و حضرت محاصره کرد و بر حال حضرت حمل حلم مغیث میفرمود، حلم ضاب یا ضبان حرم رسول الله میفرمود و خب اونجاها اون تمامی اون کسانی که در اون جبهه بودند و شنیدند در جبهه مقابل و یاری نکردند امام مشمول این جمله حضرت هستند. اما اونهایی که نه، فاصلهشون دور بود از حضرت و در اون لحظات حلم مغیث حضرت رو نشنیدند، نه اینها رو نمیشه گفت الزاما اهل آتش هستند و خب مثلا بودن کسانی که یه مقدار مثلا ترماه ابن عدی امثال اینها خب رفت برای اینکه برگرده، اما خب زمانی رسید که امام به شهادت رسیده بود امثال اینها، اینها مشمول این جمله نیستن. بنابراین سرجم اون چه که درباره محمد حنفیه میتوان گفت این هست، یعنی روحیش روحیه این نبود که دقیقا قبول داشته باشد اون چه که امام تصمیم گرفت حرکت بکند. و خب بین آینده هم باز نشون داد همین را که با امام سجاد علیه السلام هم به نحوی نوعی رقابت بر سر امامت، یعنی ادعای امامت به نحوی داشت که البته اون قصه معروف شهادت حجرالاسود بر امامت امام سجاد او رو دیگه قانع کرد و یقین کرد به امامت امام سجاد علیه السلام. این شخصیت را بعض شخصیت را دیگه هم باز همین سوال درباره شون مطرح، مثل عبدالله ابن جعفر، مثل عبدالله ابن عباس که در منابع جواب داده شده ابن عباس نابینا بود لذا خب عملا نمیتونست به خاطر نابینایی حضور داشته باشد. عبدالله ابن جعفر اون چه که سرجمع تحلیل ها هست اینه که هم مثل محمد حنفیه بود با اینکه شوهر از زینب سلام الله علیه بود، اما شخصیتی بود که
به نوعی محافظه کار
هستن، دنبال سازش بود، دنبال واسطه گری بود که مثلا از والی یزید در مکه امان نامه برای امام حسین گرفت، اونم یه امان نامه سخیف نامحترمانه ای نوشت و این آورد برای امام حسین علیه السلام. تو این حال و هواها بود، بنزا دنبال این مسائل بود و رابطه هم به هر حال با بنو امیه داشت، با این طرف داشت، یک حالت واسطه گری می‌خواست انجام بده. اونم به این دو سه تا شخصیتی که مطرح هستن بر هر کدوم تحلیل خاصی مطرح.
آقای بهادری از کرج فرمودن که حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها آیا دختری به نام ام کلثوم داشتن؟ یعنی ام کلثوم خدمتتون عرض می‌کنم یکی از القاب حضرت زینب کبری سلام الله علیها است.
در این که حالا کنیه است، این ام کلثوم کنیه حضرت زینب سلام الله علیها بوده تردید نیست، یعنی ام کلثوم هم کنیه بوده برای حضرت زینب سلام الله علیها. و حالا ام کلثوم کبرا یا زینب کبرا مطرح میشه، اما اینکه دختر دیگری غیر از حضرت زینب سلام الله علیها داشتن یک اختلافی وجود داره، اما سرجمع شواهد نشون میده که داشتن. دختر دیگری کوچکتر از حضرت زینب سلام الله علیها بوده و او رو از ام کلثوم نام نهادند، چون که حضرت زهرا سلام الله علیها خواهری داشت ام کلثوم. حالا بنابر روایات معتبری که وجود دارد که سه دختر دیگر حضرت خدیجه غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، زینب و رقیه و ام کلثوم. اونم در زمان حیات پیامبر در سال سوم هجری از دنیا رفت، به یاد او مثلا این نام این دختر رو ام کلثوم گذاشتن. اما ام کلثومی که در کربلا حاضر هست این نیست طبق نقلیات، این از دنیا رفت. به هر حال گزارش وجود داره در باره او که در زمان شاید حیات امام حسن علیه السلام، دوران امام حسن از دنیا رفت و دفن شد و بچه‌ش هم از دنیا رفت. و بنابراین ام کلثومی که در کربلا حضور دارد، حالا در نقلای بعضان گفته میشه ام کلثوم یا مراد حضرت زینب سلام الله علیها است یا دختر دیگری از امیرالمؤمنین، از همسر دیگری غیر از فاطمه سلام الله علیها بوده.
بسیار عالی. یکی از سوالایی که خب دوباره مطرح هست، بحث شبهه‌ای است که مطرح شده. ما این تصویر رو دیدیم که مربوط بود به اتفاق واقعی روز عاشورا. الان این در فضای مجازی مطرح شده که فاصله نهر فرات تا محل وقوع اتفاق 17 کیلومتر بوده و خب این رو دارن مطرح میکنن که این قصه تشنگی ساخته و پرداخته ذهن آقایون مداح هست و خطبا هست برای اینکه یه مقدار داغ کنن قضیه رو و اون بحث عاطفی رو شدیدتر بکنن. واقعیت همینه؟
عرض میکنم که خیر، واقعیت این نیست. یعنی هم شواهد متقن تاریخی و هم وضعیت امروز کربلا.
بله،
کافیست همین وضعیت امروز عراق و کربلا و نقشه برها جغرافیایی منطقه توجه بشه. بله، ببینید ما در عراق دو تا رود مهم داریم، رود دجله و
فرات.
رود فرات و خب هر دو از سمت شمال عراق و ترکیه و سوریه و اینها میگذرند و میان داخل عراق و بعد میرن در جنوب به خلیج فارس میریزن. رود اصلی فرات اینه که از کوفه میگذره و قبل از همطور که دوستانم نشون میدن، قبل از کوفه هم این رود فرات از بعضی از برها شهرها مثل مسیب و امثال اینها در 35 کیلومتری کوفه این رود میگذره و میاد از کوفه به سمت جنوب. عرض میکنم که اما اون چه که در کربلا آمده شعبه ایست و شاخه ایست از رود فرات که جدا شده و آمده از کربلا عبور کرده و بعد دوباره در جنوب میریزه دوباره. بله، به همین فرات وصل به فرات اصلی میشه. بنابراین اون چه که در کربلا هست شاخه ایست، همطور که الان دوستان در تصویر بله میبینن، فاصله هست بین رود فرات و بین خود کربلا، اما رود فرات از خود کوفه عبور میکنه. پس اون یک شاخه است. از کجا هم بله، هم فاصله 15-16-17 کیلومتری تقریبا تا هم فاصله است از سمت شمال کربلا که این انشعاب صورت میگیره، میاد بر کربلا. همون نهر علقمه که نامیده شده، شاید خود این تعبیر نهر علقمه هم در متون کهن وجود دارد. حالا حداقل تو بهار الانوار علامه مجلسی یه نقلی دیدم که از این با عنوان نهر علقمه یاد شده. حالا اینکه باز چرا به این میگن نهر علقمه، باز بحثی درش هست. بعضی میگن به خاطر این بوده که وزیر شیعی المستعصم بالله خلیفه آخر عباسی که علقمی ابن علقمی وزیر شیعی او بود، که او مثلا این رود و این شعبه رو که از کربلا میاد لایروبی کرد، احیا کرد، لذا به نهر علقمی معروف از این باب. بعضی احتمال رو دادن.
بچه تسمیهش به واسطه این.
بر القمی از این باب هست. بزار طبیعتاً از قرن هفتم این اطلاق مثلا وجود داره بر این نهر. بنابراین خب این از جهت وضعیت تاریخی و جغرافیاش. از جهت تاریخی هم خب ببینید کهن‌ترین نقل‌ها درباره این نهر در کربلا مقتل ابی مخنفه. مقتل ابی مخنف، ابو مخنف شخصی است که معاصر امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما است و کهن‌ترین مقتل رو نوشته و این مقتل بعدها توسط شیخ مفید نقل شد، توسط طبری نقل شد، یعنی هم سنی هم شیعه این مقتل رو نقل کردن. در اونجا خیلی با صراحت مطرح شده که ابوالفضل العباس و ابا عبدالله علیه السلام هر دو به قصد آوردن آب حرکت کردند، رفتن به سمت نهر و دشمن بین اینها فاصله انداخت. امام سلام الله علیه رفتن نزدیک نهر شدن، فرکب المسنات، مسنات با سین به معنای اون خاکریزی است که معمولا خاکریز درست میکرده، این که خب معمولا کنار نهر که بعضی جاها آب به جاهای دیگه سرایت نکند، اون قسمتی که وارد آب میخواست بشه اونجا گفتن مسنات. امام فرکب المسنات این مشرف بر آب شد امام سلام الله علیه، چیزی نمونده بود که خود ابو عبدالله علیه السلام با آب برسد که دشمن تیری به سمت فک حضرت زد و حضرت مشغول پاک کردن و خارج کردن تیر شد و ناچار شد امام حسین برگرده به سمت خیمه ها و ابوالفضل العباس رفتن به سمت نهر. پس پیداست فاصله میان
خیمه ها
و نهر خب خیلی نیست که، ولی لازم بودن بعضی از همین کسانی که شبهه رو مطرح میکنن میگن که فاصله 16 کیلومتری چطور مثلا
رفت
مثلا این فاصله باید میرفتن. پیداست توجه ندارم به نقلیات تاریخی، به وضعیت جغرافیایی و اینا رو شبهه رو مطرح میکنه تو فضای مجازی. همین چند روز پیش دیدم که کسی این شبهه رو فرستاده بود که از من جواب میخواست در این ارتباط. خب مشخصه هم در از جهت تاریخی نهر از کربلا طبق نقل ها عبور کرده و هم از جهت وضعیت جغرافیایی عرض میکنم که هم در مقتل ابی مخنف هست و هم در مقتل های بعدی مثل شرح الاخبار قاضی نعمان نه تصریح دارن که عباس رفت و داخل شریعه شد و مشک و پر کرد و وهو یحمل الماء در حالی که آب را حمل میکرد و بین الفرات و سرادق، بین نهر و بین سرادق این خیمه ها آمد دشمن و به هر حال حمله کرد و حضرت عباس سلام الله علیه به شهادت رسان. بنابراین این آنها شبهه قطعا شبهه است که ناشی از یا حالا جهالت یا تجاهل اون فرد مستشکل هست و حالا عزیزانی که به هر حال مواجه با این شبهه میشن توجه طبعا باید بکنم به یک چنین پاسخهایی. به
ما دو دقیقه استاد فرصت داریم، میخواستم یه سوال دیگه بکنم، من نمیدونم پاسخ میشه داد در این دو دقیقه. بازم بحث جغرافیایی است که میگن در حقیقت کربلا شمال کوفه قرار داره و امام حسین اگر از مکه میخواست بیاد یعنی از جنوب کوفه باید وارد میشه، همون که فرمودین. چطور شده که ده ها کیلومتر در شمال کوفه لشکر و امام حسین علیه السلام حاضر شدن؟
بله، این شبه رو اتفاقا دیدم که همین چند روز قبل باز فرستاده بودن تو فضای مجازی پخش شده بود. ببینید به نقشه وضعیت
یک دقیقه فرصت داریم،
وضعیت عراق و جزیره العرب که نگاه کنید، امام سلام الله علیه خب از مکه حرکت کردن،
بله.
منازل حرکت حضرت امام نزدیکترین مسیر انتخاب کردن که به کوفه برسن،
بله.
منازل دقیقا همه مشخص هست، منزل به منزل امام حرکت کرده، رسیدن به اون منزلی که دیگه اونجا حضرت طبق همون نقشه که ملازم فرمایید،
بله.
به منزل ذو حسام که شراف و بعد ذو حسام که میبینید، بله. نزدیکی کوفه اونجا با سپاه هور مواجه شدن. امام تلاش داشت به کوفه بره، حر از طرف ابن زیاد مانع شد که امام به سمت کوفه بره. خب امام در اونجا فرمودن که بس بذارید من برگردم، حر مانع شد، گفت که از طرف ابن زیاد من مأمورم که شما رو ببرم به ابن زیاد تحویل بدم. لذا امام حرکتش رو نتونست برگرده، لذا حرکت انجام داد به سمت چپ کوفه به سمت بالا و حر هم همراه حضرت همطور رفتن تا رسیدن به کربلا. بنابراین اونچه که مانع شد امام به سمت کوفه بره هور بود، سپاه هور و در کربلا دیگه اون توقف انجام شد.
خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید. تشکر میکنم از همراهی شما بینندگان عزیز گرامی با برنامه پرسمان تاریخی. خب اولین شب جمعه ای هستیم که در ماه محرم الحرام هستیم، انشالله که ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید موقع قرائت زیارت عاشورا و دعای اصلی همه ما فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. ما هفته آینده احتمالاً برنامه نداریم چون روز عاشورا هست و انشالله که ما را از دعای خیر محروم نکنید. به اتفاق استاد عزیزم جناب دکتر جباری و همه همکاران عزیزم در برنامه پرسمان تاریخی از همه شما التماس دعای خیر دارم و طبق معمول خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعای خیر یا علی مدد و خدا نگهدار شما.
در شهر شهر سرزمین کهن تاریخ کوی تو را می جویم، در بحر بحر اقیانوس عمیق تاریخ در تو را می پویم، در سطر سطر کتاب قطور تاریخ نام تو را می خوانم، که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد، که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.